با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است.
معطر شدن جسم و جان به نفس روح افزای حکیمان ایران زمین.
با کاروان حکمت
یارا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. هر دم که در حضور عزیزی برآوری، دریاب که از حیات جهان حاصل همان دم است. نه هر که چشم و گوش و دهان دارد آدمی است، بس دیو را که صورت فرزند آدم است. درود بر شما یاران متناسب با کاروان حکمت که ساربانانی مینو نشان داره، برنامه رو آغاز میکنیم. یکی از ملوک خراسان محمود سبکتگین را به خواب چنان دید که جمله وجود او ریخته بود و خاک شده، مگر چشمان او که همچنان در چشم خانه همی گردید و نظر همی کرد. سایر حکما از تأویل آن فرو ماندند، مگر درویشی که به جای آورد و گفت هنوز نگران است که ملکش با دگران است. چقدر زیباست این حکایت لطیفی که شیخ اجل سعدی برای ما آراسته کرده که دریغ است از آدمیانی که به کار دنیا چنان اشتغال دارند که اگر مراقب نباشند به گفته حضرت مولانا، مال را گر بهر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون خاندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. مال و ضیاع و عقار و منصب و قدرت و ثروت اگر در زیر لگام آدمی باشد، بسان موجی است که در زیر کشتی سفینه وجود آدمی رو هدایت میکنه. و زنهار اگر این مال و ثروت و منصب و جاه و مقام بر اقلیم نفس آدمی چیره شد، او را گرفتار سهمگین موجهای هولناک خواهد کرد و در غرقاب خطر فرو خواهد رفت. و دریغ است که آدمی با کاروان حکمت این بزرگان همراه نشود و تا این سفینه وجود خودش رو از غرقاب خطر به ساحل ظفر رهنمون نباشد. پس نامور به زیر زمین دفن کردند که از هستیش به روی زمین بر نشان نماند. وان پیر لاشه را که سپردند زیر خاک، خاکش چنان بخورد که از او استخوان نماند. زنده است نام فرخ نوشیروان به خیر، گرچه بسی گذشت که نوشیروان نماند. پس چه باید کرد ای شیخ اجل؟ می فرماید که خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر، زن پیشتر که بانگ براید فلان نماند. با این حکمت های ژرف اندکی تأمل تا دامنه و سلسله سخن رو پی بگیریم. خب یاران، حکمتی که از شیخ اجل در باب محمود سبکتکین رفت، در جای دیگر در بوستان به ژرفی این نکات زیبا و حکمی رو باز کرده که من در این مجال اندک به فشردگی به محضر شما خوبان پیشکش میکنم. شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشین روان. این که چرا نوشین روان و انوشیروان در تاریخ ما ایرانیان ذکر او در بسیاری از کتاب‌های مستطاب فرهنگ و ادب ایران رفته است، به جهت آن معیار دادخواهی و دادگستری بوده که سعدی در جای جای گلستان و بوستان از او به نیکی یاد می‌کنه. شنیدم که در وقت نزع روان به هرمز چنین گفت نوشین روان، که خاطر نگهدار درویش باش. پادشاه به ولیعهد خودش این وصیت ها رو میکنه که خاطر نگهدار درویش باش، نه در بند آسایش خیش باش. نیاسایدن در دیار تو کس، چو آسایش خیش جویی و بس. نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. تو که فردا زمام قدرت رو به دست میگیری، بدان که نزدیک دانا هیچ پسندیده نیست که شبان خفته و گرگ در گوسفند. برو پاس درویش محتاج دار، که شاه از رعیت بود تاج دار. رعیت چو بیخند و سلطان درخت، مردمان به سان ریشه هستند. بیخ به معنای ریشه. رعیت چو بیخند و سلطان درخت، درخت ای پسر باشد از بیخ سخت. چه شکوهی داره این ابیات، اگر جاده‌ای بایدت مستقیم، ره پارسایان امید است و بیم. و پایان سخن رو با این سه بیت بشکوه شیخ اجل سعدی به فرجام آورم که فرمود طبیعت شود مرد را بخردی، به امید نیکی و بیم بدی. گر این هر دو در پادشه یافتی، در اقلیم و ملکش بنه یافتی. که بخشایش آرد بر امیدوار، به امید بخشایش کردگار. ایرانیان با کاروان حکمت می کوشد تا پرتوی از اسرار بسیار نغز و آبدار کلام حکیمان رو تقدیم شما خوبان بکند، تا بر بنیاد آن ایر نورانی زندگی رو به آسمان بفراشید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت، حسب الحال مشتاقی نه حسنت آخری دارد نه سعدی را سخن پایان. بمیرد تشنه مستسقی و دریا همچنان باقی. بدرود.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، از شما دعوت می‌کنیم افسانه‌های ایرانی رو بشنوید.
ای عیاز از عشق تو گشتم چمو، ماندم از قصه تو قصه ای من بگو. بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستن بخوان. افسانه های ایرانی. کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خدا، سلام. با برنامه دیگر از افسانه های ایرانی همراه لحظات شما خوبان هستیم. افسانه ای که این بار تقدیمتون میشه پادشاه قدرتمند و توانا نام داره. دعوت میکنم شنونده این افسانه باشید. پادشاه قدرتمند و توانایی روزی برای شکار با درباریانش به صحرا رفته بود. توی راه کنیزک زیبایی رو دید و عاشق اون شد. پول فراوانی داد و به این ترتیب دخترک رو از اربابش خرید. پس از مدتی که با کنیزک بود، کنیزک بیمار شد و شاه خیلی غمگین شد. از سر و سر کشور پزشکان ماهر رو برای درمان اون به دربار دعوت کرد و گفت: به جان این کنیزک وابسته است. اگر اون درمان نشه من هم میمیرم. هر کس جانان منو درمان کنه طلا و مروارید فراوانی بهش میدم. پزشکان گفتند: ما هر کاری لازم باشه می کنیم و با هم فکری و مشاوره اونو حتما درمان می کنیم. هر کدوم از ما یک مسیح شفاهنده هستیم. اما پزشکان به دانش خودشون مغرور بودند و یادی از خدا نکردند. خدا هم عجز و ناتوانی اونها رو بهشون نشون داد. پزشکان هر چی کردن فایده نداشت. دخترک از شدت بیماری مثل مو باریک و لاغر شده بود. شاه هم یک سر گریه می کرد. داروها هم جواب برعکس می دادن. به این خاطر شاه از پزشکان ناامید شد و پا برهنه به مسجد رفت و در محراب مسجد به گریه نشست. اونقدر گریه کرد که از هوش رفت. وقتی به هوش اومد دعا کرد، گفت: ای خدای بخشنده، من چی بگم که تو از اسرار درونی من به خوبی آگاهی؟ ای خدایی که همیشه پشتیبان ما بودی، بار دیگه ما اشتباه کردیم. شاه از جون و دل دعا کرد. ناگهان دریای بخشش و لطف خداوند جوشید. شاه در میان گریه به خواب رفت. در خواب دید که یک پیرمرد زیبا و نورانی بهش میگه: ای شاه، مژده بده که خداوند دعات رو قبول کرده. فردا مرد ناشناسی به دربار میاد. اون پزشک داناییه، درمان هر دردی رو میدونه. اون صادق و قدرت خدا در روحشه. منتظر اون باش. فردا صبح هنگام طلوع خورشید شاه بر بالای قصر خودش منتظر نشسته بود که ناگهان مرد دانای خوش سیمایی از دور پیدا شد. اون مثل آفتاب در سایه بود، مثل ماه می درخشید. بود و نبود مانند خیال و رویا بود. صورتی رو که شاه در رویای مسجد دیده بود در چهره اون مهمان می دید. شاه به استقبال رفت. اگرچه اون مرد غریبه رو ندیده بود، اما خیلی آشنا به نظرش می اومد. انگار که سالها با همون آشنا بودن و جونشون یکی بوده. شاه از شادی تو پوست خودش نمی گنجید. گفت: ای مرد، محبوب حقیقی من تو بودی، نه کنیزک. در حقیقت کنیزک ابزار رسیدن من به تو بوده. اون وقت مهمان رو بوسید و دستش رو گرفت و با احترام بسیار به بالای قصر برد. پس از صرف غذا و رفع خستگی راه، شاه پزشک رو پیش کنیزک برد و قصه بیماری اون رو گفت. حکیم دخترک رو معاینه کرد، آزمایش های لازم رو انجام داد و بعد گفت: همه داروهای اون پزشکان بیفایده بوده و حال مریض رو بدتر کرده. اونها از حال دختر بیخبر بودند و معالجه تن می کردند. حکیم بیماری دخترک رو کشف کرد، اما به شاه چیزی نگفت. اون فهمید که بله، دختر بیمار دله، تنش خوشه ولی دلش گرفتاره. دخترک عاشق شده. درد عشق با دردهای دیگه فرق داره. عشق آینه اسرار خداست. عقل از شرح عشق ناتوانه. شرح عشق و عاشقی رو فقط خدا میدونه. حکیم به شاه گفت: خونه رو خلوت کن، همه برن بیرون، حتی خود شاه. من میخوام از این دخترک چیزهایی بپرسم. همه رفتن، حکیم موند و دخترک. حکیم آروم آروم از دخترک پرسید: ببینم شهر تو کجاست؟ دوستان و خیشان تو کیا هستن؟ پزشک نبض دختر رو گرفته بود و میپرسید و دختر هم جواب میداد. از شهرها و مردمان مختلف پرسید، از بزرگان شهرها پرسید. نبض آرام بود تا به شهر سمرقند رسید که ناگهان نبض دختر تند شد و صورتش سرخ. حکیم از محله های شهر سمرقند پرسید. نام کوچه قاطفر نبض دخترک رو شدیدتر کرد. حکیم فهمید که دخترک با این کوچه دلبستگی خاصی داره. پرسید و پرسید تا به نام جوان زرگر در اون کوچه رسید. رنگ دختر زرد شد. حکیم گفت: بیماریت رو شناختم، به زودی تو رو درمان می کنم، ولی این راز رو به کسی نگو. راز مانند دانه است، اگر راز رو در دل حفظ کنی مثل دانه از دل خاک رشد می کنه و سبز می شه و از دانه درختی به وجود میاد. حکیم پیش شاه اومد و شاه رو از کار دختر آگاه کرد و گفت: چاره درد دختر اینه که جوون زرگر رو از سمرقند به اینجا بیاری و با زر و پول اون رو فریب بدی تا دختر از دیدن اون حالش بهتر بشه. شاه هم قبول کرد. دو نفر دانای کاردان رو به دنبال زرگر فرستاد. اون دو زرگر رو پیدا کردند. ازش تعریف کردن و گفتند که شهرت و استادی تو در همه جا پخش شده. شاهنشاه ما تو رو برای زرگری و خزانه داری انتخاب کرده. این هدیه ها و طلاها رو هم برات فرستاده و ازت دعوت کرده تا به دربار بیای. اونجا بیش از این خواهی دید. زرگر جوان گول مال و زر رو خورد و شهر و خانوادش رو رها کرد و شادمان به راه افتاد. اون نمی دونست که شاه می خواد اون رو بکشه. سوار اسب تیزپای عربی شد و به سمت دربار به راه افتاد. اما دوستان، اون هدیه ها خونبهای اون بودن. در تمام راه خیال مال و زر در سر داشت. وقتی به دربار رسیدند، حکیم از اون به گرمی استقبال کرد و پیش شاه برد. شاه زرگر رو خیلی تحویل گرفت و خزانه های طلا رو به دست اون سپرد و اون سرپرست خزانه شد. حکیم گفت: ای شاه، حالا باید کنیزک رو به این جوون بدی تا بیماریش خوب بشه. به دستور شاه، کنیزک و جوون زرگر با هم ازدواج کردند و 6 ماه در خوبی خوشی به سر بردند تا حال دخترک خوب خوب شد. بعد حکیم دارویی ساخت و به خورد زرگر داد. جوون روز به روز ضعیف می شد. بعد از 1 ماه زشت و مریض و زرد شد و زیبایی و شادابیش از بین رفت و عشق اون در دل دخترک سرد شد. زرگر جوان از 2 چشم خون می گریست. روی زیبا دشمن جونش شده بود، مثل طاووس که پرهای زیباش دشمنش هستند. زرگر نالید و گفت: من مانند آن آهوی هستم که صیاد برای نافه خوشبو خون اونو می ریزه. من مثل روباهی هستم که به خاطر پوست زیباش اونو می کشن. من اون فیلی هستم که برای استخوان عاج زیباش خونش رو می‌ریزن. ای شاه، منو کشتی، اما بدون که این جهان مثل کوه و کارهای ما مثل صدا در کوه می‌پیچه و صدای اعمال ما دوباره به خودمون برمی‌گرده. زرگر بعد از تموم شدن حرفش لب فرو بست و جون داد. کنیزک از عشق اون خلاص شد. بله عزیزان، عشق کنیزک عشق صورت بود. عشق بر چیزهای ناپایدار پایدار نیست. عشق زنده و پایدار، عشق به معشوق حقیقیه که پایدار میمونه و هر لحظه چشم و جان رو تازه و تازه تر میکنه، مثل قنچه. به پایان یکی دیگر از افسانه‌های ایرانی رسیدیم. تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد. نویسنده مجید اجاغلو. صدا بردار فاطمه جلالی. گوینده فریناز سریا. تا افسانه‌ای دیگر، بدرود.
وقت به خیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. 12:30 است. بشنوید ترانه باران رو.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران.
خلکین ولات خراسان شمالی ملت نشاد و با غیرت و هنرمندن. ورن ولاتی ما
نویسنده اعظم جمالی،
ما من تات خراسان شمالی هم به استان ما خیلی خیلی خوش دقیم.
گزارشگر کبرا محمدی. کاری از حسین مشفق.
سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که همه شنوندگان این برنامه همیشه خوش و خرم و سرحال و سلامت باشن. ببینید میگن جوانمردی، این صفت رو به جوانها نسبت دادن. صفت جوانمردی یک صفت به جنسیت ربطی نداره. یک مرد ممکنه نامرد باشه و یک خانم ممکنه جوانمرد باشه. این برای من درسی شد. اون موقع من میانسال بودم، جوان و بچه و اینها هم نبودم. همیشه این گفته به جا رو در نظر داشتم و حالا هم که در سن پیری هستم اینو برای شما عزیزان عرض کردم. بله، کشتی ما، چون صحبت از کشتی چوخ است، پهلوانهای ما مولا علی رو و قهرمانان شاهنامه رو، اینها را الگوهای خودشون قرار میدن برای حفظ صفت جوانمردی یا صفت پهلوانی. حالا از من خواسته شده که برستون برسانم چه رابطه ای هست بین موسیقی و پهلوانی. در آداب و رسوم کشتی به این صورته که باید ساز میدان کشتی دهل و سرنا باشه. چرا این دو ساز؟ ملاحظه بفرمایید، کمانچه، دوتار، قشمه و نی، اینها سازهای مجلسی و میشه گفت که سازهای مراسم و مجالس عرفانی و عاشقانه ما هست. اما دول و سرنا سازهای حماسی ما هستند. دول همون کوس زمان قدیمه، سرنا هم که خب شیپور جنگ بوده به نوعی.